کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه کارآفرینی در ورزش. رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه اون موجب ایجاد موجی از سیاست‌های توسعه کارآفرینی در دنیا شده. در کشور ما هم با توجه به رویکردهای جدیدی که هست، به نظر میرسه که سیاست‌گذاران عرصه کارآفرینی و همینطور کار نسبت به این موضوع نگاه مثبتی دارن. با توجه به گردش‌های مالی آنچنانی در صنعت ورزش دنیا و همینطور صنعت ورزش کشور خودمون، پرداختن به موضوع کارآفرینی، علل خصوص کارآفرینی ورزشی، میتونه اولویت داشته باشه. خب در این برنامه قصد داریم با آقای دکتر میگونپوری، کارشناس محترم برنامه کارآفرینی در ورزش، باز هم همراه بشیم و صحبت‌ها و بحث‌های خودمون رو در این زمینه با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر میگونپوری سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در خصوص شناسایی فرصت‌های کارآفرینی ورزشی در برنامه قبلی با شنوندگان عزیز صحبت کردیم. یکی از پژوهشگران عرصه کارآفرینی ورزشی روی خط اومدن صحبت کردیم. صحبتامون تقریبا نیمه تمام بود. اگر که به عنوان مقدمه در خصوص فرصت‌های کارآفرینی مطلبی هست، عنوان بفرمایید تا به سراغ پژوهشگر ارجمندمون بریم و در خصوص موضوع شناسایی فرصت‌ها با ایشون صحبت کنیم.
من برای اینکه عرضم کوتاه بشه فقط اشاره میکنم که هر جایی که در بازار تغییر ایجاد بشه، فرصت‌های ایجاد میشن، زایده میشن و یه سری فرصت‌ها از بین میرن، فرصت‌ها به صورت ثابت نیستن و تغییر میکنن و هر جا حالا باز اشاره میکنم هر جایی که تغییر باشه فرصت ایجاد میشه. مرحله شناسایی فرصت هم با متدولوژی‌های مختلفی تدوین شده و مرحله رسمی فرآیند تشخیص فرصت هم 4 تا مرحله داره که تو جلسه قبل کامل در موردش بحث شد. اما آنچه که ما می‌خوایم امروز صحبت بکنیم، شاید شایسته استش که ما تو این جلسه به اون بپردازیم، این است که آیا فرصت‌های کارآفرینی ورزشی در استان اصفهان، تهران و سایر استان‌ها با هم فرق می‌کنه و اصولاً فرصت‌های کارآفرینی در صنعت ورزش چه چیزهایی هستن؟ که من خواهش میکنم اگه بشه از مهمان محترممون سوال بکنیم و بعد در این خصوص بحث.
خب پس با این مقدمه به استقبال مهمان ارجمندمون، سرکار خانم سعیده کوهیان، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران میریم. سرکار خانم کوهیان سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم خدمت شما و جناب آقای دکتر میگونپوری و تمام شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم خانم کوهیان. در برنامه قبلی ما در خصوص موضوع تحقیق و پژوهش شما صحبت کردیم، اما فقط به اینجا رسیدیم که شما از چه روشی برای شناسایی فرصت‌ها استفاده کردید. اگر که مقدمتاً گریزی بزنید به موضوع برنامه جلسه قبلمون برای اون دسته از شنوندگانی که شنونده برنامه نبودن، بد نیست و سپس به موضوع خودتون بپردازید.
بله. عنوان تحقیق من شناخت فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ورزش استان اصفهان، که خب با توجه به این که میدونیم ورزش یک صنعته و تحقیقات هم نشون داده که بین ورزش و کسب و کار ارتباط معناداری وجود داره و نقاط مشترکی بین مسابقات ورزشی و رقابت در بازار دیده میشه و همچنین میتونه نوآوری در ورزش یک عاملی برای رسیدن به مزایای رقابتی باشه. همچنین ما میدونیم که الان در ایران خب باید بسترسازی برای اشتغال بشه و باز هم تحقیقات در ایران نشون داده که ورزش یه زمینه مناسبی برای اشتغال زاییه و همچنین دانشجویان تربیت بدنی گرایش بالایی در کارآفرینی در اونها دیده شده. این تحقیق که من انجام دادم در خصوص شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بوده که این فرصت‌های کارآفرینی می‌دونیم که تاثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی داره. در خصوص انجام این تحقیق، من تحقیقم هم کیفی بوده هم کمی. ابتدا با مدیران ورزشی مصاحبه کردم و از مصاحبه یه سری اطلاعات اولیه در خصوص فرصت‌های کارآفرینی و اون فرصت‌هایی که حالا ممکنه که چیزهای جدیدی باشه، ممکنم هست که در کشورهای دیگه انجام بشه که ما هنوز انجام ندادیم و تأثیرش رو توی مقاله ها و نتایج تحقیقات کشورهای دیگه دیده شده بررسی شد. از قسمت اول، یعنی قسمت مصاحبه که بخش کیفی کار من بود، یه سری اطلاعاتی جمع آوری شد و با توجه به این اطلاعات پرسشنامه هایی تهیه شد که ما در بخش کمی که به وسیله این پرسشنامه اطلاعات دست اندرکاران و مدیران ورزشی رو جمع آوری کردیم و طبق این مراحل 32 تا فرصت کارآفرینی در ورزش در 10 زمینه مختلف ورزشی شناسایی شده.
بله دقیقاً فکر می‌کنم اون چیزی که برای شنوندگان عزیز جذابیت داشته باشه یافته‌های شما از این پژوهشه.
بله، توی خب 10 زمینه ورزشی که شناسایی شده شامل ورزش قهرمانی حرفه‌ای، گردشگری ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، تبلیغات ورزشی، ساخت کالاها و تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی، ورزش همگانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی و امور فرهنگی ورزشی می باشه که با توجه به نظر صاحب نظران و خب دست‌اندرکاران ورزشی، بیشترین فرصت ها و مهمترین فرصت های کارآفرینی رو در ورزش قهرمانی، حرفه‌ای، گردشگری ورزشی و مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دیدن.
خانم کوهیان، با توجه به اینکه شما یک سری مراحل خاصی رو برای انجام این پژوهشتون انجام دادید و از یک روش خاصی استفاده کردید، این فرصت‌های اولیه‌ای که شناسایی کردید معطوف میشه به کدوم بخش از پژوهشتون؟ شما چجوری این فرصت‌ها رو شناسایی کردید؟
روش شناساییش خدمتتون بگم، یعنی که چه
مطمئناً با توجه به مرور ادبیات پیشینه شما به این نتایج رسیدید، درسته؟
بله بله.
این ادبیات پیشینه رو شما از کشورهای خارجی آیا الگو برداری کردین؟
ببینید، یه سری از تحقیقاتی بوده که در خارج از کشور انجام شده و اینا شده پایه تحقیقات ما. یه سری از تحقیقات هم در داخل ایران انجام شده، البته تعداد تحقیقات داخلی خیلی کم و شاید انگشت شمار بوده و شاید هم محدود، بر همین بیشتر از تحقیقات خارجی استفاده شده به عنوان پیشینه تحقیق. و خب یه سری از این فرصت ها و کسب و کارهایی توی ورزش انجام میشه که ما توی ایران الان انجام نمیدیم، به تبع در استان اصفهان هم انجام نشده، میتونه الگویی باشه برای یه کسب و کارهایی که خیلی پردرآمده و میتونه تاثیر اقتصادی و تاثیر اجتماعی زیادی داشته باشه.
بله، دوباره برگردیم سر بحث یافته های شما از این پژوهش و اینکه شما عنوان کردید که یک سری از این فرصت ها بیش از سایر فرصت هایی که در ادبیات پیشینه پژوهش های دیگه شناسایی شده برای استان اصفهان اهمیت و ارجحیت داره.
ببینید، من سلام عرض میکنم خدمت خانم کوهیان. برای اینکه شنوندگان محترممونم با برنامه وارد بحثمون بشن، شاید این بخش های علمی آنچنان درگیرشون نکنه با این برنامه، من با چند تا سوال میخوام انشاءالله هم علاقه ایجاد بکنم بین شنوندگان و موضوع. به هر حال توی فرصت‌های مختلفی تو حوزه‌های ورزشی در جهان وجود داره. ما نگاهمون بومی‌سازی فرصت‌های ورزشی توی کشورمون هست، اونایی که با فرهنگ بافت منطقه استان اصفهان عجین شده است. اگر ما اون 10 تا رو که شما تقلیلش دارین به 3 تا بخش کلی فرصت رو بخوایم برای شنوندگان محترمون بگیم که مثلا تو بخش قهرمانی ورزشی چه فرصت‌های کارآفرینی میتونید شما اسم ببرید؟ میتونید تو هر بخش چند تا از این فرصت‌ها رو اسم ببرید؟
بله، ببینید تو هر بخشی یه تعدادی از فرصت‌های کارآفرینی شناسایی شده که من اگه بخوام به تفکیک خدمتتون بگم.
بله بله، اگه محبت بکنید مثلا بگید تو بخش ورزش قهرمانی چه فرصت‌های کارآفرینی شناسایی شد. وقتی که این فرصت‌ها شناسایی شدن، ما میتونیم بیایم بگیم که تو چه بخشایی برای سیاست‌گذاران تعیین بکنیم، بگیم این نقشه توسعه کارآفرینی ورزشی در استان اصفهانه که مثلا ما برای 3 سال برنامه‌ریزی کنیم این کسب و کارها رو بر مبنای این فرصت‌هایی که شناسایی شده مثلا ارائه بدیم. این فرصت‌ها لزوما با فرصت‌های استان زنجان یکسان نباید باشه، یا مثلا با فرصت‌های استان گلستان یا گیلان یکسان نیست، چون که به هر حال ساختارهای جغرافیایی، بافت منطقه‌ای، فرهنگی و اجتماعی اون منطقه هم نیازمند به این هستش که ورزش‌ها و صنعت ورزش تو اون حوزه ویژه باشه. مثلا ما صنعت سوارکاری رو به صورت یک تاریخچه بسیار قوی توی استان گلستان داریم که توی ترکمن صحرا ما اصلا ورزش سوارکاری به صورت یک تاریخچه ذهنی در میان مردم اون منطقه
یک
هست.
رسمه.
ما باید ببینیم که حالا تو هر منطقه با توجه به این باف نقشه آمایش کارآفرینی ورزشی چیست. حالا امیدوارم الان اون مطالب رو خانم کویان آماده کرده باشن.
اون موضوعی که من شاید بحث از نظر شنوندگان یه مقدار به عقب بردم و پرسیدم که در ادبیات پیشینه بررسی کردم، من می‌خواستم دقیقاً به این نقطه برسیم که صرفاً اون چیزی که ادبیات پیشینه ما در کشورهای خارجی عنوان می‌کنه، فرصت‌هایی که در کشورهای خارجی شناسایی شده، ممکنه که فرصت در کشور ما نباشه و یا اصلا شرایطش در کشور ما وجود نداشته باشه. اینها به بوم و شرایط جامعه خیلی وابسته است و به نظر میرسه این
قطعا همینطوره. ببینید ما وقتی که رو مرحله اول اسکنینگمون میایم تمامی فرصت‌های کارآفرینی که تو حوزه‌های مختلف هست بررسی می‌کنیم، این لزوما فرصت‌هایی نیست که مثلا تو استان تهران یا اصفهان در نظر می‌گیریم. میایم مانیتور می‌کنیم، می‌بینیم که کدوم یکی از این فرصت‌ها تو مرحله دوم با بافت فرهنگی و تاریخچه ذهنی مردممون از نظر بافت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و غیره و همینطور قوانین اینها میخونه و بعد میایم روی این حوزه زوم میکنیم، میگیم این فرصت ها شاید با توجه به این بخش ها مورد نظر باشه. مثلا تو استان گیلان ما فکر نمیکنم بتونیم ورزش مثلا سوارکاری با شتر رو داشته باشیم، تو اون قسمت بافتش اصلا متفاوته. یعنی اونجا ما میتونیم رو بحث های کشتیرانی، قایقرانی و شنا و غیره بپردازیم که یکی از اولویتان. من بازم اگر بشه از خانم کویان خواهش بکنیم این فرصت ها رو اگه شناسایی کردن به ما بگن.
خدمتتون گفتم اولین اولویتی که توی این فرصت‌ها شناسایی شده ورزش قهرمانی و حرفه‌ای بود که توی ورزش قهرمانی حرفه‌ای 4 تا فرصت کسب و کار شناسایی شده که مهمترینشون بوده: یکی فروش پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، یکی تأسیس باشگاه‌های حرفه‌ای، بعدی استعدادیابی و پرورش ورزشکاران قهرمانی و حرفه‌ای، و مورد بعدی نقل و انتقال ورزشکاران حرفه‌ای بین باشگاه. که من اگه بخوام مهمترین این 4 تا رو خدمتتون بگم با توجه بازم به نظر صاحب نظران و مدیران ورزشی، فروش و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی بیشترین اهمیت رو داشته. یعنی ما میتونیم بگیم که اینا بیشترین تأثیر رو بر رونق اقتصادی استان داشته از نظر صاحب نظران ورزش. در قسمت گردشگری ورزشی که خب اولویت دومو گرفته، میزبانی مسابقات و رویدادهای بزرگ ورزشی، ایجاد کمپ ها یا مجتمع های گردشگری ورزشی، راه اندازی آژانس های برگزار کننده تورهای ورزشی، 3 تا فرصتی بوده که توی گردشگری ورزشی شناسایی شده و مهمترینش ایجاد کمپ ها یا مجتمع های گردشگری ورزشی بوده از نظر بازم مدیران ورزشی. و اگه من بخوام سومین اولویت رو خدمتون بگم، مدیریت در برنامه ریزی ورزشی بوده که فرصت های شناسایی شده، طراحی و تأسیس رشته های جدید ورزشی که میتونیم به عنوان کارآفرینی سازمانی ازش نام ببریم، طراحی و اداره تورها و اردوهای ورزشی، طراحی و اجرای طرحهای جامعه مدیریتی حالا با استفاده از فناوری های روز مثل IT. مورد بعدی مدیریت باشگاه های ورزشی خصوصی و مورد دیگه اصلاح مدیریت باشگاه‌های ورزشی دولتی.
خیلی ممنونم خانم کوهیان. اگر که به عنوان صحبت‌های پایانی بخواید این یافته‌ها رو یک جمع‌بندی در چند جمله بفرمایید عنوان کنید خدمت شنوندگان عزیز و اونها همی از این یافته ها و از پژوهش شما بهره کافی رو ببرن.
خب یه مورد دیگه ای که من به عنوان یه سوال فرعی توی تحقیقم روش بررسی کردم مسئله موانع ایجاد این کسب و کارها بوده و وقتی که من موانع رو از نظر صاحب نظرهای ورزشی سوال کردم موانع از نظر اونها خب توی سری از آیتم ها بیشتر بوده. مثلا با اینکه ما حالا همین ورزش قهرمانی یا حرفه‌ای به عنوان یک آیتم پر اولویت در رونق اقتصادی وجود داشته ولی خب موانع اجرای اون کسب و کارها هم از نظر دید دست‌اندرکاران بالا بوده. گردشگری ورزشی هم تقریبا همین طور بوده. یعنی موانع رسیدن به اون کسب و کارهای مقدار زیاد بوده. البته من نوع موانع رو بررسی نکردم ولی میزانش رو پرس و سوال کردم که خب زیاد بوده و ما به عنوان یکی از چیزایی که من توی تحقیقم برای دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران و برنامه ریزان پیشنهاد دادم اینه که ما با توجه به این که این فرصت هایی شناسایی کردیم و این فرصت ها بسیار روی توی رونق اقتصادی اصفهان استان اصفهان تاثیر داشته وقتی که موانعش برطرف بشه سریع‌تر به تقاضا برسه به تبع تاثیرات اون رونق اقتصادی هم بیشتره. پس ما پیشنهادمون برای این دست‌اندرکاران این بوده که روی این موانع و رفعش بیشتر کار بشه که کارآفرینان بتونن سریع‌تر به نتیجه برسن. البته کارآفرینی همیشه با خلاقیت و ریسک همراهه و یه کارآفرین ریسکشو میپذیره که بره این فرصت ها رو به اجرا برسونه و اینکه نیاز جامعه رو رفع کنه ولی به تبع وقتی که موانعش رفع بشه رسیدن به هدف سریع‌تر میشه.
بله بسیار سپاسگزارم. اگرچه یافته های پژوهش شما خیلی بیش از این هاست و پیشنهادات اطراف اون بیش از اینها خواهد بود ولی فکر میکنم تا به اینجا برای برنامه ما و همینطور شنوندگان برنامه خیلی جذابیت داشت شنیدن صحبت های شما. از اینجاست که به همراه آقای دکتر میگونپوری از شما خانم کوهیان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
در بخش پایانی برنامه کارآفرینی در ورزش هستیم. اگرچه در بخش قبلی صحبتامون به درازه کشید امیدوارم که شما را خسته نکرده باشیم. اگرچه یافته های پژوهش سرکار خانم کوهیان برای شنوندگان و علاقمندان حوزه کارآفرینی ورزشی جذابیت های خاص خودش رو داره. آقای دکتر با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم یک جمع‌بندی از صحبت هایی که تا به اینجا با هم داشتیم انجام بدین و بعد هم من یک سوال از حضور شما دارم.
اشاره میخوام بکنم که مقوله توسعه کارآفرینی ورزشی یک مقوله بسیار جذاب برای سرمایه گذاران مختلفی است که در صورت وجود یک فضای کارآفرینانه مساعد این سرمایه‌شون رو ریسک میکنن در اختیار کارآفرینان قرار میدن یا خودشون نقش کارآفرینان دارن برای توسعه صنعت ورزش در کشور. من اشاره میکنم که به صورت اجمالی که صنایع و فناوری‌های پیشرفته چه تو بعد تحقیقاتی و چه بعد فناوری میتواند کمک بکند به توسعه صنعت ورزش مثل نانو فناوری که الان استفاده میکنن کشورهای پیشرفته کاربرد فناورانشون رو تو صنعت ورزش، لباس و البسه ای که باعث کاهش اصطکاک بدن با آب میشه و رکوردهای بسیار خوبی رو دارن، پوشش های سطوح و غیره ای که توی بخش های مختلف ادوات و امکانات ورزشی میزنن برای جلوگیری از خوردگی و غیره. چون وقت نیستش من به صورت خلاصه اشاره میکنم تو صنعت و علم بیومکانیک بیو الکترونیک وسایل دیجیتال و متناسب با ارگونومی رو طراحی میکنن. بخش فیلمبرداری های بسیار جذاب، برنامه های کامپیوتری تحلیل کننده بازی ها که تمامی آنالیزورهای بخش های مختلف رو داره.
آقای دکتر، باعث این عنوان کنم که الان شرکت های سوئیسی به طور مثال در زمینه سرمایه گذاری در شرکت هایی که برای پخش و یا فیلم برداری از مسابقات ورزشی هستن سرمایه گذاری خاصی کردن، به طوری که میبینیم که مسابقات جام جهانی و یا رویدادهای بزرگ ورزشی رو درخواست میشه که فقط یک شرکت خاصی بره اون رویداد رو پوشش بده به لحاظ پخش تلویزیونی و یا اصلا فیلم برداری این موضوع. این خودش میتونه برای کسانی که در حوزه کارآفرینی ورزشی میخوان واردشن یک نشانه باشه، یک فرصت باشه.
من میخوام اشاره کنم که چون بحث انقلاب کارآفرینی مدت‌ها قبل در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده و ما توی قدم‌های اولیه تو این حوزه هستیم، باز هم شایان تقدیر هست که نخبگان کشورمون تو این عرصه‌ها هم دارن فعالیت می‌کنن. ما گروهی رو داریم که تو همین دانشگاه تهران دارن روی برنامه‌ریزی برنامه‌های کامپیوتری تحلیل کننده بازی فوتبال به صورت یک مدل بومی دارن برند ایجاد می‌کنن و این نوید رو داریم که یکی از شماهای که دارید الان برنامه ما رو گوش می‌کنید ان شاءالله کارآفرین ورزشی در عرصه ایران و جهان باشید. اما حوزه‌های دیگه بخش های وسایل بدنسازی هستن که ما اولا داریم از کشورهای چین و آمریکا و غیر ذالک داریم وارد میکنیم. اینها رو میتونیم با استفاده از تحقیقاتی که انجام میدیم و انشالله شرکت های خصوصی که تو این حوزه انشالله ایجاد میشن به صورت کاملا علمی و دانشمندان به تولید این وسایل میپردازن انشالله داشته باشیم. بخش تحلیل ارگونومیک وسایل بدنسازی است که ما اخیراً دیدیم به همت شهرداری‌ها پارک‌های مختلف دارن وسایل بدنسازی درست می‌کنن، اما بعضن متناسب با ارگونومی بدن نیست. ما می‌تونیم شرکت‌های دانش‌بنیانی داشته باشیم تو این حوزه که وسایل خوب و عرضم به حضور شما مبتنی بر ساختارهای بدنی ایرانی‌ها رو بسازیم و انشالله داشته باشیم. بخش‌های دیگه‌ای مثل صنعت هیدرودینامیک، علم هیدرودینامیک باعث توسعه بحث قایقرانی و مسابقات قایقرانی در صنعت حرفه‌ای میشه. صنعت مهندسی مواد هستش که توپ و راکت و بخش ساخت تنیس، کفوش‌های استاندارد و پارکت‌ها رو داره. تو بخش علم مکانیک رو بحث طراحی موتورها و عرضم به حضور شما خودروها هست که موتورهای اعتراقیشون رو میتونه تحلیل بکنه. حتی مهندسی کشاورزی، دامداری و دامپزشکی که شرکت‌های خصوصی دامپرور مثلا بخش اصل دوانی و غیره، پزشک است، معلم تربیت است. تو بخش‌های صنعت عمران و مهندسی تغذیه، تو بخش مهندسی تغذیه باید شرکت‌های خصوصی داشته باشین که بدنسازان و ورزشکارامون تحت رژیم درمانی و رژیم‌های مختلف غذایی قرار بگیرن که بدنهای قوی و پویندهی داشته باشیم. من فکر می‌کنم خیلی حرف زدم، اما بسیار بسیار مناسبه که دوستان بدونن تو بخش مهندسی عمران ساخت ابرسازهای ورزشی مثل استادیوم‌ها، استادیوم‌های ورزشی باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشه.
آقای دکتر، اگرچه ما ابتدای برنامه با هم دیگه قرار گذاشتیم که این موضوع رو بیشتر با هم دیگه بررسی کنیم، اما متأسفانه انقدر یا خوشبختانه انقدر بحثمون جذاب شد که دیگه به این موضوع نرسیدیم. اجازه بدید که این موضوع رو در برنامه بعدی حتما با هم دیگه
کنید. بحث طراحی علمی فضای ورزشی، اماکن ورزشی، شرکای ورزشی، حتی طراحی و کاشت چمن، بخش‌های تیراندازی و غیره، تمام اینها که فقط فعلا نیو پروداکت دیولپمنت هست، یعنی توسعه و طراحی محصولات جدید ورزشی است. انشاءالله تو جلسات بعد من در مورد کسب و کارها و توسعه کارآفرینی در عرصه خدمات ورزشی تو بخش خدمات ورزشی انشاءالله بحث بیشتر کنیم.
بله، خیلی ممنونم. سوال من دقیقاً جواب‌ها و پاسخ‌هایی بود که دقیقاً شما ابتدا و تا به اینجا دادین. دیگه سوال من باقی میمونه برای جلسات آینده. اگر که می‌خواید یک کارآفرین ورزشی باشید، تغییرات، نیازها و فرآیندهای جدیدی که در عرصه ورزش هستن رو حتماً مورد شناسایی قرار بدید. با عنوان این جمله به همراه آقای دکتر میگون‌پوری تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
حرف من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به هم دیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
دوستان عزیز و مخاطبان گرامی، فرصت ما در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد همینک به پایان رسید. ضمن تشکر و قدردانی از همدلی و همراهیتون با این نوبت از برنامه‌ها، من فاطمه شعبانی گوینده نوبت به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده ملیحه کیان، صدا بردار مهندس سید حمیدرضا حسینی و هماهنگ پخش مرتضی نظری، زمینه که شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما باشیم از حضورتون مرخص میشیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیویی اقتصاد.
radioiqtisad.ir.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
راه‌های ارتباطی ما با شما 22 65 25 25.
سامانه پیامکی 30,036,037.